اگر خاطرتون باشه دوستان نازنین، گفتیم روش‌های کاهش استرس یکی هنر نگفتن بود که در وایس قبلی کامل به اون پرداختیم. مدیریت مجموعه دوستان هست، تلاش برای افزایش کنترل بر محیط که این واقعا یک جهل به تمام معناست که من بخوام بر همه محیطم کاملا کنترل داشته باشم. مدیریت احساسات، صراحت و قاطعیت، کاهش کمال طلبی و مهارت حل مسئله هم قسمت‌های دیگه هستند که در کاهش استرس ما بسیار بسیار میتونن مؤثر باشن که الان به بقیه اون مطالب هم میپردازیم. ولی قدرت نگفتن به خاطر اینکه بسیار مسئله مهمی هست کامل کامل توضیح داده شد در یک وایس جداگانه و ازتون خواهش میکنم برای اون قضیه خیلی وقت بذارید. خیلی از زمانها استرسی که ما داریم و تحمل میکنیم و تأثیراتی که اون استرس میتونه بر جسم و روح ما بذاره به خاطر این هست که اونجایی که باید نبگیم نتونستیم و بلد نبودیم نبگیم. در ارتباط با مدیریت دوستانمون، ببینید همه ما با افراد مختلف، با کتاب‌های مختلف، با شبکه‌های مجازی مختلف و با دنیاهای مختلفی در ارتباط هستیم. درست شد؟ این که من یاد بگیرم با چه افرادی در ارتباط باشم، با چه کتاب‌هایی در ارتباط باشم، با چه در واقع پیش‌هایی در ارتباط باشم، همه اینها میتونه در مدیریت استرس به من بسیار بسیار کمک کنه. من خیلی از مواقع نگاه میکنم ببینم آیا این دوستانی که من دارم چیزی به من اضافه میکنند یا نه، آیا این دوستانی که من دارم من چیزی به اونها اضافه میکنم یا نه. این سوالی هست که ما در ارتباط با ارتباطاتمون همیشه بعد از خودمون سوال کنیم. و اینکه من به یک سری از دوستان قانع نباشم، من 5 تا دوست دارم، سال هاست با این 5 تا دوست دارم، وقتم رو میگذرونم و اصلا نیازی ندارم به دوست دیگه. چرا نیاز نداری؟ گاهی اوقات یه دوست جدید میتونه دنیای جدیدی رو به روی ما باز کنه. گاهی اوقات یک دوست جدید میتونه زندگی من رو از این رو به اون رو کنه. چرا ما ترس داریم از اینکه با فرد دیگه‌ای وارد رابطه دوستی بشیم یا فرد دیگه‌ای رو وارد اون شبکه دوستی خودمون بکنیم؟ خیلی مهمه من دقیقاً بدونم با چه آدم‌هایی در ارتباطم. گاهی اوقات آدم‌هایی هستن که از نظر روانی بسیار سالمن، بسیار فوق‌العاده‌ن و هر باری که من با اونها هستم چقدر انرژی میگیرم، چقدر حالم خوب میشه. همونجور که در وایس قبلی گفتیم برکت در حرس کردنه، در ارتباط با دوستان هم به همین شکله، در ارتباط با شبکه‌هایی که با اونها در ارتباط هستیم هم به همین شکله. حرس کنیم، بهترین ها رو بذاریم باشن، بقیه رو هرس کنیم. در کنار بهترین ها من میتونم رشد کنم. اگر یه تعداد دوستی هستیم، یه برنامه خیلی ثابتی داریم، 10 سال با هم طبق همون برنامه داریم پیش میریم، چه رشدی برای من داشته این ارتباط؟ این دوستی چه کمکی داره به من میکنه؟ دوست اینجوری نیست که من بتونم مثلا هفته 1 بار با اون خیلی خوش بگذرونم، با هم یه بیرونی بریم خیلی به همون خوش بگذره، 2 مرتبه تا هفته بعد، و اگر من یه رازی دارم توی زندگی کسی باشه که زنگ بزنم بهش بگم. اینها هست، ولی این دوست باید به رشد من کمک کنه، این دوست باید به بهتر شدن کیفیت زندگی من کمک کنه. خیلی مسائل هست که در ارتباط با دوست حل میشه و ما نباید بسنده کنیم به یه سری موارد خیلی خاص. لیست دوستام رو نگاه کنم و ببینم این دوست در طول این 3 سال اخیر چه کمک هایی به من کرده، آیا واقعا ارزش داره که من بعد از این هم وقت بذارم و انرژی بذارم و به این ارتباط ادامه بدم؟ هر ارتباطی از ما وقت و انرژی میگیره. آیا واقعا این ارزش رو داره؟ یا اینکه نه، این فردیه که هر چقدر من کمتر با اون در ارتباط باشم به من کمک میکنه. من دیروز مراجعه کننده داشتم، ازش پرسیدم که شما دوست صمیمی داری؟ گفت آره دوست صمیمی دارم. و بعد شروع کرد از مشکلاتی که این دوست صمیمی براش ایجاد کرده حرف زدن. چرا من اسم این رو میذارم دوست صمیمی؟ اصلا صمیمیت رو چجوری تعریف میکنم؟ اصلا دوست رو چجوری تعریف میکنم؟ پس لطفاً به مجموعه دوستانتون فکر کنید، دقت کنید، سعی کنید در ارتباط با ارزش‌هاتون افرادی رو به جمع خودتون اضافه کنید که بتونه به شما کمک کنه در راستای ارزش‌هاتون بهتر حرکت کنید. اگر شما به کتاب خوندن علاقه ندارید، این که برید 4 نفر مثل خودتون رو پیدا کنید اصلا هنر نکردید. هنر شما اینه که برید 1 نفر رو پیدا کنید که اونقدر به کتابخانه علاقه داشته باشه که شما رو هم علاقه مند کنه. من اگر اهل ورزش نیستم، این که برم با افرادی دوست بشم که اهل ورزش نیستن که هنر نیست. من باید دوستانی داشته باشم که اینقدر روی من تأثیر مثبت بذارن که من ورزش کردن رو شروع کنم. کیفیت زندگی من باید با دوستان بهتر بشه. لطفاً به این موضوع خیلی خیلی خوب توجه کنید. یه سری افراد هستن، افراد سمی. کتابی نوشته شده 5 تیپ شخصیت سمی. اگه هر کس گفت این جزء کتاب‌های زرده، خواهش میکنم ازش نپذیرید و این کتاب رو مطالعه کنید. 5 تیپ شخصیت سمی. بعضی از افراد واقعاً سمی‌اند. تمام انرژی ما رو میگیرن، گاهی اوقات تمام پول ما رو میگیرن، تمام وقت ما رو میگیرن، اون حال و احساس خوب ما رو میگیرن. و هر چقدر که رابطه با اینها بیشتر ادامه داشته باشه، قطعا کیفیت زندگی من بیشتر پایین میاد. چه لزومی داره من با این تیپ افراد سر و کار داشته باشم؟ یک غذای سمی شما وقتی که میخوری چه اتفاقی میفته؟ شاید بگید که خب من دچار دل درد میشم، یه سال استفراغی میگیرم، 1-2 روز 3 روز درگیر این قضیه هستم و بعد هم تمام میشه. تمام نمیشه. اون سمی که داخل اون غذا بود که آلوده کرده بود اون غذا رو و باعث شد که شما مشکلات گوارشی پیدا کنی، اون قطعا روی کبد تو هم تأثیر خودشو میذاره، روی روده های شما هم تأثیر خودشو میذاره. ولی این تأثیرات اگر که به طور مرتب اینها وارد بشن، تأثیرش رو نشون میده. گاهی اوقات نه، تأثیر در حد هست که اون گوشه مونده و فعلا خودش رو نشون نمیده. ولی اگر که من فردی باشم که به طور مرتب غذای آلوده مصرف کنم، قطعا کبد من هم عکس العمل نشون میده، کلیه من هم عکس العمل نشون میده، نمیدونم دستگاه گوارش من عکس العمل بیشتری نشون میده. افراد هم به همین شکلن. وقتی که یه سری افراد سمی در زندگی ما باشن و به طور مرتب ما با اونها در ارتباط باشیم، دقیقا همون تأثیر رو روی روح و روان ما میذارن و روز به روز دارن روح و روان ما رو خراش میدن. و یه زمانی انقدر ما زخمی میشیم که اصلا تحمل زندگی برامون دیگه غیر ممکنه. علتش چیه؟ افرادی که در اطرافمون بودن. پس لطفاً اینها رو خیلی خوب بشناسیم. گاهی اوقات شاید دیده باشید آدم‌هایی هستن که به طور مرتب دروغ میگن. بهشون میگیم دروغگوهای مزمن. دروغ گفتن براشون عادت شده. من با اونها ارتباط دارم. من با اون فرد ارتباط دارم و حتی فکر میکنم که من آدم باهوشی هستم. من متوجه دروغ‌های این میشم. اینجا رو داره دروغ میگه. ولی اون داره تأثیر خودش رو میذاره. چرا من باید با یه فردی که میدونم به طور مرتب داره دروغ میگه در ارتباط باشم؟ چرا من با یه فردی که همیشه دوست داره احساس قربانی بودن کنه در ارتباط باشم؟ آیا غیر از اینه که این آدم انرژی من رو روز به روز داره کمتر میکنه؟ در نظر بگیرید یه فردی که دوست شماست، 2 بار به شما زنگ میزنه و با این تلفنی که میزنه همش داره میناله. بدبختی هم که تموم نمیشه، حالا شوهرم کم بود، بچم هم اضافه شد، نمیدونه چه 7 هفته رو گذروندم. خب که چی؟ اینا رو به من میگی که چی؟ و دوباره 7 هفته دیگه. 1 بار ممکنه برای من یه مسئله توی زندگیم پیش بیاد. 2 بار ممکنه برای من یه مسئله تو زندگیم پیش بیاد. ولی در کنار تمام مزیت‌هایی که به عنوان مثال من نوعی رو میگم برای دوستم دارم، این چند مورد مسائلم رو هم با دوستم مطرح میکنم. ولی ما در کنار هم داریم رشد میکنیم، در کنار هم داریم زندگیمون رو روز به روز ارتقا میدیم، مسائل رو هم با خودمون داریم، چاره ای نداریم. ولی کسی که همیشه میخواد بدبختی خودش رو به شما ثابت کنه و شما هر چقدر با این حرف میزنی میگه اصلا گوش نمیده، اصلا فایده نداره، من فقط دارم وقتم رو تلف میکنم، این کاری که دلش بخواد میکنه، نه، این دوست داره قربانی باشه، این با قربانی بودن امتیاز میگیره، این با قربانی بودن همیشه خودش رو معصوم نشون میده، این با قربانی بودن خیلی از اوقات کمک از بقیه دریافت میکنه و از این داره لذت میبره. چرا من خودم رو درگیر این فرد کردم؟ اون این روش زندگی کردن رو دوست داره، من چرا درگیر اونم؟ یا فردی که به طور مرتب میخواد تمام زندگی شما رو کنترل کنه، چرا بچت اینجوری کرد؟ چرا اینو به شوهرت نگفتی؟ چرا شوهر تنهایی رفته مسافرت؟ چرا تو دیشب مهمونی نیومدی؟ چرا تو هر روز پا میشی هر وعده نهار و شام غذا درست میکنی؟ بابا دست برداریم. آخه کسی که اینقدر میخواد منو زندگی من رو کنترل کنه که نمیشه اسم اینو صمیمیت گذاشت، نمیشه اسم این رو دوست گذاشت. این افراد واقعا بیمارن و با کنترل های مرتب خودشون ما رو هم بیمار میکنن. پس لطفاً حواستون به این گونه مسائل و این گونه افراد سمی که در کنارتون هستن باشن. یه موضوع دیگه که میتونه بسیار استرس ما رو زیاد کنه و خیلی خیلی دردسر آفرینه، اینه که ما باورمون بر این هست که میتونیم همه چیز رو کنترل کنیم. زندگی خواهرمون، زندگی برادرمون، زندگی دوستمون، حتی کشورمون رو، حتی جهان رو. توی آمریکا یه اتفاق میفته، ما میشینیم در موردش بحث میکنیم، چقدر این احمقانه رفتار کرد، این رئیس جمهور چه کاری بود که کرد. دیدید مثلا بعضی از افراد میشینن فوتبال رو میبینن، فوتبال تماشا میکنن، یه مربی خیلی معروفی هم مثلا تیمش الان داره مسابقه میده، چنان این مربی رو زیر سوال میبرن که طرف اگه ندونه فکر میکنه که این اصلا سالهاست داره کارشناسی فوتبال میکنه، در حالی که تو داری الان ظاهر یک قضیه ای رو میبینی. ولی یه سری افراد با همون ظاهری که میبینن باورشون بر این هست که میتونن همه چیز رو کنترل کنن. و اگر که من یا شما دوست عزیز جز این دست افراد هستیم، لطفاً دست از این کار برداریم، برای اینکه این کار جهالت محض، نادانی محض. توی کتاب شجاعت خانم دیوی فورد یک قسمتی هست خیلی زیبا نوشته، نامه‌ای به خدا بنویسید و به خدا اعلام کنید که میخواید دست از خدایی کردن بردارید و جهان رو به اون بسپارید. بس هر چقدر خدایی کردیم برای بچه هامون، برای همسرمون، برای خانواده خودمون، برای خانواده همسرمون، چی کاره این ما که میخواییم همه چیز رو کنترل کنیم؟ من اگر خیلی آدم زرنگی باشم، خیلی زرنگ باشم، میتونم برای اهداف خودم برنامه ریزی کنم، میتونم در راستای ارزش‌های خودم زندگی کنم، میتونم به بچه‌های خودم کمک کنم که مسیرشون رو درست پیدا کنن، میتونم اگر یه جاهایی همسرم نیاز به کمک داشت به اون کمک کنم، یه جاهایی گذشت کنم که اون به اهدافش برسه، یه جاهایی به اون همراه بشم که اون در راستای ارزش‌هاش حرکت کنه. همین کارها رو ما اگه انجام بدیم خیلی کار کردیم، در حالی که انقدر حواسمون به زندگی اطرافیانمون هست که از زندگی خودمون، بچه‌مون، همسرمون، پدرمون، مادرمون، افرادی که باید یک کاری برای اونها انجام بدیم واقعا غافل شدیم. یه سری عواملی به عنوان مثال یه سری از دوستان این کنترل رو در ما شدیدتر میکنن. چرا به خواهرت نمیگی؟ چرا به برادرت نمیگی؟ میدونید یه جوری ما رو زیر سوال میبرن و من فکر میکنم که من باید این قضیه رو کنترل کنم. یا متاسفانه امروز این شبکه‌های مجازی باعث میشن که ما کنترلمون واقعا زیاد بشه. به عنوان مثال من میرم توی شبکه مجازی یه نمیدونم فردی رو میبینم که با برادر من همکاره و خیلی پیشرفت کرده. حالا پیشرفت کرده نکردهشو نمیدونم. اون ظاهری که من میبینم نشون دهنده فردی هست که بسیار پیشرفت کرده. من میرم زندگی برادرم شروع کنم کنترل کردن. ببین اینم مثل توه، فقط اومده یه پیج زده، در حالی که من فقط دارم پیجش رو میبینم، فقط یه پیج نزده، شاید در کنار این پیج 30 کار دیگه کرده که من اونها رو نمیبینم، ولی میرم همین جور رو مخه اون که بیا یه پیج بزن، بیا یه پیج بزن، شروع کن کارتو تبلیغ کردن، در حالی که اون این کار نیست. پس حواسمون باشه، واقعا دست از خدایی کردن برای همه برداریم. اونجایی که کسی میاد از شما درخواست یاری میکنه، اگر میتونی کمکش کن، اگر میتونی، اگه وقت اضافه داری، اگه شرایطش رو داری، اگه علمش رو داری. حتی ما گاهی اوقات واقعا علم یه چیزی رو نداریم، تجربه یه چیزی رو نداریم، که چه بسا حتی تجربه من میتونه برای یک نفر دیگه بسیار خطرناک باشه. من فقط تجربه‌ام رو میگم، من فقط تجربه‌ام رو میگم، تجربه تو معلوم نیست برای همه کار بده یا نه. اون برای من کار داده، این روش تو زندگی من کار داده، برای همسر من کار داده، برای بچه های من کار داده. شما در نظر بگیرید میری مطب یه چشم پزشک، میگید که آقای دکتر یه چند روزیه من موقع رانندگی خیلی مشکل دارم، چشمام درست نمیبینه، تار میبینم. آقای دکتر عینکش از چشمش برمیداره، عینک رو تمیز میکنه و میده به شما، میگه بفرمایید این عینک فوق‌العاده است. نمیدونید من با این عینک وقتی دارم رانندگی میکنم همه چیز رو واضح و روشن میبینم. شما عینک رو میزنی ببینی 100 پله بدتر شد. این عینک به اون فرد کار میده، نه به تو، نه به هر کسی. نه من این کارو کردم جواب داد، تو هم این کارو بکن جواب میده. دست برداریم از کنترل جهان، دست برداریم از خدایی کردن، دست برداریم. اگر جایی واقعا میدونیم که میتونیم کمک کنیم وارد بشیم، که اگر غیر از این باشه هم به اونها خیلی خیلی ضربه وارد کردیم، هم به خودمون و همه کسایی که باید به اونها خدمت میکردیم و نکردیم. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه سری عوامل که باعث کنترل میشن رو باید حذف کنیم. یه سری آدمهای سمی رو میگم، هم آدمی که میاد به من میگه چرا برادرتو فلان، و میخواد تمام زندگی من رو، خواهر و برادرهای من رو، پدر و مادر من رو، دایره دوستان من رو، همه چیز رو میخواد کنترل کنه. خب این فرد جایی نداره توی زندگی من. اگر که من بیام اینها رو شروع کنم حذف کردن، اگر میبینم من یه پیجی رو دارم دنبال میکنم که این پیج داره به من تحمیل میکنه که تو وظیفه مادریت ایجاب میکنه که بدونی پسر 27 ساله داره چی کار میکنه، وظیفه مادریت ایجاب میکنه که از پسر 27 سالت مراقبت کنی، و میبینم که من روز به روز دارم وسوسه میشم که تحکم بیشتری بر بچه‌ام داشته باشم، کنترل بیشتری بر بچه‌ام داشته باشم، بیام از این پیش خارج بشم و یه نفس راحت بکشم. همه آدم ها حرف درست نمی زنن. همه روانشناس ها، همه مشاور ها، همه پزشک ها، نمی دونم همه مهندس ها، همه وکیل ها، همه حرف درست نمی زنن. یه کتاب ما برمی داریم می خونیم، یه گروه 10 نفره 10 تا برداشت متفاوت میشه داشت. کدومش درسته، کدومش غلطه؟ خدای نکرده یه بیماری داریم، پیش 5 تا دکتر میریم، دکتر 6 یه تشخیص میذاره و درد منو متوجه میشه، اون 5 تا متوجه نشدن. این همه جا حاکمه، همه جا این حالت اتفاق میفته. پس خیلی حواسمون باشه با کیا در ارتباطیم، کیا باعث شدن که من روز به روز کنترل کردنم بیشتر بشه. حذفشون کنیم. هر جایی که حذف کردیم برنده ایم. نشینیم حسرت این رو بخوریم که 5 سال این با زندگی من چی کار کرد، الان تمامش کن. حتی یه سری کتاب ها، کتاب میخونم، کتاب داره به من میگه که توی فلان کتاب نوشته، که نوشته باشه، مگه همه کتاب ها کتاب های خوبی هن؟ اگر همه کتاب ها کتاب های خوبی بودن، یه کتاب در مورد یه موضوعی نوشته میشد کافی بود. پس احساس نیازی هست که کتاب دیگه نوشته میشه، اگر توسط یه آدم درست و حسابی البته نوشته شده باشه. پس این هم یه موردی هست که واقعا باید به اون دقت کنیم و حواسمون رو کاملا جمع کنیم. و قسمت مهم بعدی، مدیریت احساسات. دوستان نازنین، همه ما خشم رو تجربه میکنیم، غم رو تجربه میکنیم، شادی رو تجربه میکنیم، یه چیز کاملا طبیعیه. ولی این که من با این شادی چجوری برخورد میکنم، من با این غم چجوری برخورد میکنم، من با این خشم چجوری برخورد میکنم و با بقیه احساساتم چجوری برخورد میکنم مهمه. آیا جایی هست که من تلاش کنم این شادی رو بخوام برای خودم نگهش دارم؟ آیا جایی هست که من میخوام هر جوری هست از دست این غم فرار کنم؟ آیا جوری هست که من فقط میخوام هر جوری هست این خشم و عصبانیت رو تمومش کنم؟ هر جایی که این مدلی رفتار کردیم، اشتباه رفتار کردیم. خشم رو باید دید و در وجود خودمون براش جا باز کنیم. غم رو باید ببینیم و در وجود خودمون براش جا باز کنیم. شادی رو هم باید ببینیم، بقیه احساسات رو هم باید ببینیم. خیلی طبیعیه، همه اینها طبیعیان. یک آدم سالم یه جاهای خشمگین میشه، یک آدم سالم غمگین میشه، ولی این غم باعث چه عکس العملی یا چه رفتاری در من میشه مهمه. یه جدولی هست، دوستانی که با من کار کردن میدونن، میگم واقعا مهمترین جدول زندگی ما هاست که هممون باید با این جدول زندگی کنیم. شما یک کاغذ بردارید، 4 تا ستون، البته 2 تا جدول به نظر من مهمترین جدول های زندگی هستن، این یکیشه و یکی هم این که چی به دست میارم چی از دست میدم، اونم جدول خیلی مهمیه. این جدول، یک کاغذ شما بردارید، 4 تا ستون داشته باشید. ستون اول رو بنویسیم اتفاق، ستون دوم افکار، ستون سوم احساسات، ستون چهارم فعالیت، کاری که من انجام میدم، عکس العمل من، هر چیزی که بنویسیم. یه اتفاقی میفته، همسرم یه حرفی میزنه، یه فکری میاد سراغ من که همسرم میخواد یه جوری طلاهای منو ازم بگیره. این دفعه دیگه گول نمیخورم، فکر کرده من خیلی سادم، چیشتونگی حواسم به طلاهام هست، یک ذرهشم دیگه نمیفروشم. همینجوری این افکار میاد سراغ من. وقتی این افکار میاد سراغ من، من احساس میکنم که دوباره میخواد منو گولم بزنه. یه حسی میاد به سراغم، یه حس غمی میاد به سراغم، چرا شوهر من اینجوریه؟ چقدر من آدم بدبختیم، همیشه داره برای پولای من نقشه میکشه و اون غم من لحظه به لحظه داره زیادتر میشه. این غم من باعث میشه که دفعه بعد که همسرم اومد یه حرفی زد، مثلا گفت که فلان تاریخ چک دارم و باید حتما یه فکری برای این چک بکنم، بی خود برای طلاهای من نقشه نکش، من یک ذره از طلاهامو نمیفروشم. میگه من اصلا کاری به طلاهای تو ندارم، من اصلا اسم طلاهای تو رو آوردم. میگه نه اسمشو نه، ولی من که میدونم تو سر تو چی میگذره. این از کجا میاد؟ این از افکار من میاد و از احساسات من میاد. برای اینکه اون اتفاق یه جمله بود که من فلان تاریخ چک دارم، باید فکری براش بکنیم. این اتفاق بود. ولی این جوابی که من دادم آیا جواب اون بود یا جواب اون احساس بدبختی که کردم، اون احساس غمی که اومد به سراغم، جواب اون فکری که همسرم همیشه برای طلاهای من نقشه میکشه؟ اگه من افکار احساسات رو بذارم کنار و اینها رو مراقبش باشم و اینها رو خوب مدیریت کنم، تا که یه فکر میاد سراغم این داره برای طلاهای من نقشه میکشه، میگم این فقط یه فکره. اگر یه همچین خواسته ای داشت، بعد باید جواب بدم، بعد باید فکر کنم، حتی اصلا جوابم باید فکر کنم ببینم آیا این کارو بکنم یا نکنم. اگر یه احساس غمی اومد به سراغم که مردم این همه طلا دارن، من همین دوتا تیکه طلایم که دارم، شوهرم همیشه داره براش نقشه میکشه، چقدر من بدبختم و احساس بدبختی کردم، بگم ببین اشرف، این نتیجه فکریه که به سراغ تو اومده، اصلا در مورد طلاهای من حرفی زده نشده. اینجوری من مدیریت میکنم که به افکارم و احساساتم جواب میدم، توی ذهنم به اونها جواب میدم، میبینمشون و بهشون جواب میدم و طبق خواسته اونها عمل نمیکنم. اگر که بتونیم این کار رو انجام بدیم، واقعا میتونیم احساساتمون رو و افکارمون رو خیلی خیلی خوب مدیریتشون کنیم. و قسمت آخر که این هم در جای خودش بسیار مهمه، صراحت و قاطعیت. دوستان نازنین، همه ما آدمهای قاطع رو در کنار خودمون داریم. قاطع نه زورگو، صریح نه بی‌ادب، اینها با هم دیگه اشتباه گرفته نشه. یه آدمی که خیلی گستاخه، خیلی بی‌پرواست، تا که یه حرف میزنی هرچی از دهنش در میاد، ما اینو نمیگیم یک انسانی که با صراحت حرف میزنه، نه، یک آدمی که هرچی آدم بهش میگه نه، گفتم نه، ما نمیگیم وای چقدر فلانی قاطعه. قاطعیت اینجوری به درد نمیخوره. اون صراحت و قاطعیت اون مدلی همه آدمها رو از ما دور میکنه، ولی ما یه صراحت و قاطعیتی میخوایم که نه تنها آدمها رو از ما دور نمیکنه، بلکه استرس خود من رو هم کم میکنه. ما همیشه نگرانیم که اگر که من بیام صراحت داشته باشم، دایره دوستانم رو از دست میدم، اقتدارم رو از دست میدم، منافعم رو از دست میدم، در حالی که واقعا اینجوری نیست و دقیقا عکس این موضوع اتفاق میفته. اگر من یاد بگیرم با صراحت حرف بزنم، اگر من جایی که میدونم دارم درست عمل میکنم، این خیلی مهمه دوستان نازنین، جایی که میدونم دارم درست عمل میکنم، اون قاطعیت لازم رو داشته باشم، من نه اقتدارم رو از دست میدم، نه منافعم رو از دست میدم، نه منابعم رو از دست میدم. یه آدم جرأتمندی میشم، یه آدمی که جرأت این رو دارم که در جایی، هر جایی رفتار درست رو داشته باشم، هر جایی قاطع باشم. همه آدم ها، خود ما، ببینید چقدر از آدم های قاطع خوشتون میاد. کیف کردم، بچهش فلان خواسته رو داشت، چنان محکم ایستاد گفت نه، هر چی بچه گریه کرد محکم گفت نه، لذت میبریم. ولی نوبت خودمون که میشه، یه ذره که بچه خواهش تمنا میکنه، آخه من مادرم، دلم میسوزه. اتفاقا به خاطر اینکه مادریم و به خاطر اینکه دلمون میسوزه، آخه من پدرم، من دلم میسوزه. به خاطر اینکه پدریم و دلمون میسوزه، نیازه که خیلی از جاها قاطع باشیم. فقط به خاطر پدر و مادرمون نیازه به خاطر بچه هامون قاطع باشیم، وگرنه برای بچه همسایه ما اون دلسوزی رو نداریم. شما فرض کنید که میری توی یه مغازه مثلا آجیل فروشی، یه بچه با مامانش اومده، مامانش داره خرید میکنه، بچه خیلی یواشکی آروم دستشو میبره پشت، یه دونه تخمه برمیداره، یه دونه تخمه، شما یه لبخند میزنید، عجب بامزه است این بچه، اینقدر زیرکانه دستش از پشت برد، اصلا خوشمون میاد، عجب بچه‌ای بود چه بامزه. یه دونه تخمه میخواست برداره، هیچ کس هم متوجه نشد. حالا فرض کن این بچه بچه خواهرم باشه، فرض کن این بچه بچه خودم باشه، آیا بازم لبخند میزنم؟ بازم میگم چه زیرکانه این تخمه رو برداشت؟ اینجا من احساس مسئولیت میکنم، نگران میشم، این کار درستی نیست، بچه من نباید این رو یاد بگیره و نیازه که من اینجا قاطع برخورد کنم، نیازه که اینجا با صراحت توضیح بدم برای بچه خودم یا بچه خواهرم که این کاری که کردی اسمش چیه. پس اینجاست که من هیچی رو از دست نمیدم و در واقع اون چیزهایی که نگرانش هستم رو به دست میارم. بچه من، بچه خواهر من میدونه که خاله قاطعی داره و از اون قاطع بودن خوششون میاد. حتی یه جاهایی که نیاز به مشورت خیلی محکمی دارن یا داریم خودمون، جاهایی که واقعا میخواییم یه جواب درست حسابی بشنویم، ما اش موقع سراغ آدم هایی با خیلی احساساتی و آدم هایی که خیلی درگیر احساساتشون هستن نمیریم. میریم سراغ یه آدم هایی که خیلی قاطع باشن، بدونیم که فکر میکنن و جواب ما رو میدن هرچند که ما ناراحت بشیم. خیلی نمیان به این فکر کنن که اگر بگن نه، اگر بگن مثلا این رابطه رو تموم کن من قصه دار میشم، خیلی محکم میگن نه این رابطه به نفع تو نیست، بهتره تمومش کنی. ما خودمون هم از این آدم ها بیشتر لذت میبریم، خود اون آدم ها هم استرس کمتری رو توی زندگیشون تجربه میکنن چون جوابی که باید بدن رو دادن. ما میتونیم برای شروع کار، برای اینکه تمرین کنیم صراحت و قاطعیت داشته باشیم، حتی یه سری دیالوگ هایی رو به صورت پیشنویس برای خودمون آماده کنیم. من یه رفتاری رو در بچه خودم میبینم، یه رفتاری رو در دوست خودم میبینم، یه رفتاری رو نمیدونم در فروشنده مثلا فلان مغازه میبینم که به طور مرتب داره تکرار میشه و نیازه که من اینجا قاطع باشم. هی به خودم میگم چی بگم، چی کار کنم که قاطع بودن خودم رو نشون بدم. رو کاغذ بیارم و بنویسم، دو سه بار از روی نوشته خودم بخونم، یاد بگیرم قاطع بودن رو. اگر کار نکرده باشیم سخته. امروز صبح دقیقا اتفاقی که برای من افتاد، من یه اسنپ گرفتم، بعد مسیرم رو توقف در مسیر زدم و رفت و برگشت. بعد رفتم کارم رو انجام دادم، برگشتم دیدم اسنپ نیست. زنگ زدم به اسنپ گفتم کجا این شما، من پیداتون نمی کنم. گفت که خانم من پایان سفر زدم، من مسافر گرفتم و رفتم. گفتم من توقف در مسیر زده بودم، من رفت و برگشت زده بودم. گفت ولی من ندیدم، شما باید میگفتی. گفتم من باید میگفتم؟ گفت آره باید به من میگفتید که رفت و برگشته و بمونی تا من بیام. گفتم باش، اگر فکر میکنید من باید میگفتم، اجازه بدید من این مسئله رو با پشتیبانی حل میکنم. ببینید آدمی که اینجوری برمیگرده جواب میده، در واقع آدمی نیست که آدم بخواد وقت بذاره و انرژی بذاره برای این آدم تا بهش ثابت کنه که تو داری اشتباه میکنی. من که اولین بار نیست از اسنپ استفاده کردم، شاید اون اولین مسافرش بوده، میتونست برگرده بگه من تازه شروع کردم و واقعا متوجه این قضیه نبودم. ولی اینکه برگرده بگه شما باید به من میگفتی، همونجا من میفهمم این آدمی نیست که من بخوام براش وقت و انرژی بذارم و این کارم نمی کنم. خدافظی کردم، زنگ زدم پشتیبانی. سفر قبلی من اینجوری بوده و این اتفاق افتاده. خب چند دقیقه بعدش هم اون پول به حساب من برگشت و خب قطعا از راننده کسر شد. من نمیام این استرس رو همین جور با خودم هم کنم برای اینکه نتونستم قاطع حرفم رو بزنم. چرا من تحت تاثیر قرار گرفتم؟ آخه پیر مرد بود گناه داشت، آخه ماشینش اینجوری بود گناه داشت. اصلا قرار نیست، اینجا حق من داره ضایع میشه، من باید بیستم حقم رو بگیرم. پیر مرد گناه داره، بره دنبال یه کاری که از عهدش برمیاد. ماشینش فلانه، بره دنبال یه کاری که از عهدش برمیاد. ببینید مسائل همه مسائل من نیست. اونجایی که میگیم من باید دست از خدایی کردم بردارم، دقیقا همینه. باید اینجا من قاطع باشم، این دلسوزی خب این بلا رو امروز سر من آورد، بعد میره سر یکی دیگه میاره، سر یه آدمی میاره که اصلا شاید نتونه از حق و حقوق خودش هم خوب دفاع کنه، اصلا شاید ندونه که اسنپ یه پشتیبانی داره که میشه بهش زنگ زد. من نمیدونم بچه اتفاقی میفته، پس میام قاطع میستم و از حق خودم دفاع میکنم به همین راحتی. میتونستم من پشت تلفن بمونم با این راننده شروع کنم به حرف زدن و حتی بحث کردن، اون یه چی بگه من یه چی دیگه بگم. قاطعیت در جای خودش، در زمان خودش و به شکل صحیح، مطمئن باشید که جواب میده. اینها دوستان نازنین مواردی بود، نگفتن، مدیریت مجموعه دوستان، حذف انسانهای سمی از زندگی، تلاش برای کنترل نکردن محیط و خدایی نکردن، مدیریت احساسات و صراحت و قاطعیت. اینها اگر که خاطرتون باشه یه آزمایش انجام دادیم، اینها در واقع اون سوراخ‌هایی هستند که ما به اون بطری آب می‌کنیم. اینها اون سوراخ‌هایی هستند که باعث میشن استرس از وجود ما به طور مرتب خارج بشه و فوران نکنه استرس. اینقدر استرس در ما عذر میخوام به جای فوران سر ریز نشه. نباید اجازه بدیم استرس در وجود ما اینقدر زیاد باشه که همه وجود ما بشه استرس. با اینها، با این 5-6 مورد میتونیم احساساتمون رو، میتونیم استرسمون رو، میزان استرسمون رو کنترل کنیم و به طور مرتب به کاهش استرسمون کمک کنیم. و این کارها، انجام این کارها مال شرایط عادی زندگیه. شما اگر که تا این لحظه آدم قاطعی نبودی، نمیتونی همین الان بیستی جلوی مثلا پسر 18 سالت و شروع کنی داد زدن و بگی من دیگه میخوام قاطع باشم. این قاطعیت جواب نمیده. 18 سال اینجوری رفتار کردی، 18 سال به بچت یاد دادی که من آدم قاطعی نیستم، الان هم باید یه کوچولو بهش زمان بدی. در مورد حذف آدم‌های سمی حتما کتاب مطالعه کنید و طبق اونچه که گفته شده آدم‌های سمی رو از زندگیتون حذف کنید. گاهی اوقات ما باید آروم آروم این کار رو انجام بدیم، برای اینکه اون اتفاقاتی که بعد از اون میفته میتونه خیلی زیاد باشه. ما گاهی اوقات انقدر زندگی اطرافیانمون رو کنترل کردیم که اصلا اونها دیگه خودشون مدیریتی بر زندگیشون ندارن. بعد اون مدیریت رو آروم آروم بهشون برگردونیم. دوستی که سالهاست من با اون ارتباط دارم، امروز دیگه نمیام تلفنش رو کلن جواب ندم. میشینم، حرف میزنم و اگر که هفتگی همدیگر رو میدیدیم، میکنیم هر به 3 هفته، میکنیم ماهی 1 بار و این فاصله زیاد میشه، یواش یواش حذف میشه. پس همون جوری که برای این موارد ما زمان دادیم، به اون اندازه زمان نمیدیم، ولی حداقل 1 ماه رو زمان میدیم، اگه نیاز باشه 2 ماه رو زمان میدیم. ولی الان میدونیم که داریم چی کار میکنیم، میدونیم که داریم درست رفتار میکنیم. اگر یه فردی که همیشه دوست داره قربانی باشه به من زنگ میزنه و شروع میکنه از بدبختی های خودش گفتن، بهش میگم در مورد این موضوع قبلا با من صحبت کردی، واقعا کمکی نمیتونم بهت بکنم و دوست دارم وقتی که با هم حرف میزنیم در مورد موضوعات دیگه هم با هم صحبت کنیم. به همین راحتی. اگه ناراحت شد گوشی رو گذاشت، اشکالی نداره. اگه گفت تو این همه بدبختی که من دارم مگه حرف دیگه هم برای گفتن دارم، اشکالی نداره، بگو باشه، ولی در این مورد من نمیتونم کمکی بهت بکنم. اگه برگشت گفت دلم خوش بود اقلا یه نفری بود که به حرفام گوش میداد، دیگه حالا اونم ندارم، دلت نسوزه. هر چقدر که این گوشهای این مدلی در دسترس این آدم نباشن، باور کنید به نفع اون آدمه. پس احساس دلسوزی بی خود نکنیم و انشالله که بتونیم با انجام این کارها استرس خودمون رو هم جمع و جورش کنیم و زندگی رو با آرامش بیشتری تجربه کنیم. مثل خیلی از افرادی که میبینیم آرامش دارن و همیشه میگیم که خوش به حالشون، اینا چه زندگی هایی دارن که اینقدر آرامش دارن. وقتی وارد زندگیشون میشیم میبینیم بدبختی های اونا کم از ما نیست، مشکلات اونها کم از ما نیست، اونها فقط یاد گرفتن مدیریت استرس رو و ما هم باید یاد بگیریم استرسمون رو مدیریتش کنیم. موفق باشید.